دانشان و اساتید بازداشت شدن.
بله.
و این مسئله مهمی است که به نظر میسه امریکایی ها عملا دیگه هیچ توجهی به حوزه افکار عمومی خودشون رو هم نداره.
جناب عمری، این برخوردها و چه بازداشتها چه ضرب و شتمها رو که واقعا بی نظیر بوده به یه معنا در تاریخ دانشگاه های امریکا، چطور میشه از منظر حقوق بشر امریکایی بهش نگاه کرد؟
ببینید، البته امریکایی ها همواره راجع به حقوق بشر یه چیزی گفتن و یه گونه دیگه عمل کردن، منتها این رو همواره نزد ملت های دیگه ما دیدیم. امروز این آثار البته نزد رنگین پوستان و بسیاری از مردم امریکا هم همواره حقوق بشر امریکایی ضد خودش عمل کرده و اساسا مثال زدنی بوده و یه نگاه استثناگرایانه همیشه به قوانین خودشون داشتن، اما امروز از اون هم عدول کرده و امروز حقوق بشر امریکایی به نظر میرسه که لکه ننگینی برای حقوق بشر هم شده. حتی همون نگاه ظاهریش هم دیگه حفظ نمیشه و به نظر میرسه که این آستانه یه بیداری اجتماعی در امریکا خواهد بود.
آقای دکتر، خب شاهد بودیم که دانشجویان دیگر کشورها هم به حمایت از مردم غزه و مشخصا حمایت از دانشجویان امریکایی برخواستن. این اراده جهانی چطور میتونه جنگ غزه رو در حقیقت تمام بکنه؟
ببینید، ما قبلا دیده بودیم که نظام‌های استکباری و قدرت‌های بزرگ در مقابل افکار عمومی یه نقطه ضعفی دارن که کنش در حقیقت کوتاه آمدن رو بیشتر از غرب دیدیم در مقابل افکار عمومی. اما متاسفانه در حوادث اخیر، به خصوص این جنایت‌های اخیر رژیم سکیونیسی در سرزمین غزه، ما می‌بینیم به رغم همه این جنایت‌ها امریکایی‌ها و بعضی از کشورهای اروپایی علناً از این جنایت‌ها حمایت می‌کنن یا سکوت اختیار کردن. این به نظرم باعث خواهد شد که مردم جهان بیدارتر شن به در حقیقت این رویه ضد انسانی بعضی از قدرت‌ها که عملاً هیچ قانون انسانی رو هم در بر نمیگیره، آروم آروم اشراف پیدا بکنن و اگر تردیدی داشتن این تردید رو کنار بذارن. امروز بخش زیادی از دانشگاه‌ها در اروپا هم شروع کردن به اعتراض. روزهای اول با تذکر دادن و یقه‌گیری از بعضی از دانشجویان و اساتید سعی کردن به سرکوب این اعتراضات، اما امروزه به نظر میرسه از این حوزه عبور کرده. من معتقدم اگر این کار به خوبی تداوم پیدا بکنه و تبدیل به یک اجماع جهانی بشه و ما یه همصدایی در افکار عمومی جهانی داشته باشیم، حتما امریکایی ها و اروپایی ها رو مجبور به واکنش خواهد کرد.
بله.
و احتمالاً اونها هم فشار میذارن و محدودیت هایی رو برای رژیم صهیونیستی اعمال کنن. اما این توجه رو داشته باشیم، حتی اگر این اتفاق افتاد، تغییری در سهیم بودن اینها در جنایت های بزرگی که رژیم صهیونیستی کرده خللی ایجاد نخواهد کرد. اینا به هر حال شریک جرم این جنایت ها هستن، ولی به نظرم میرسه اگر این افکار عمومی به خوبی پوشش داده بشه و یک اجماع جهانی پدید بیاد، حتما اونها رو مجبور به عقب نشینی خواهد کرد.
انشاءالله که به زودی با این حرکات خودجوشی که در امریکا و سایر کشورها دیده میشه، شاهد پایان یافتن ظلم صهیونیست‌ها به مردم بی‌دفاع غزه باشیم. بسیار سپاسگزاریم.
قربون شما. ما هم امیدواریم مردم غزه روزی رو همراه با صلح و سلامت تجربه کنند.
انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم جناب عمری گرانقدر، دبیرکل محترم مجمع جهانی صلح اسلامی، که وقتتون رو در اختیار برنامه بدون خط‌خوردگی قرار دادید.
بزرگوارید. ما باعث سلامت شما و
شنونده
هستیم.
آقای مصطفی ساوری همراه همیشگی برنامه بدون خط خوردگی هر دو گزینه رو برای ما انتخاب کردن و خوی وحشیگری صهیونیست‌ها رو هم به اون اضافه کردن. سپاسگزاریم از ایشون. و شنونده خوب دیگرمون آقای جواد جوکار از استان فارس شهرستان بیضا که انتخاب ایشون هم گزینه 3 بوده و در حقیقت هر دو مورد رو به 30,035 برای ما ارسال کردن. آقای خانم افتخاری هم به 30,035 پیامک فرستادن و گزینه 2 رو انتخاب کردن. ما در سال پیامکی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی ازتون پرسیدیم به نظرتون خیزش سراسری و ضد صهیونیستی دانشجویان امریکا نتیجه چیه؟ گزینه 1 آگاهی جوانان با واقعیت صهیونیست، گزینه 2 مظلومیت مردم فلسطین و گزینه 3 هر دو. از شماره تلفن 0912 4 شماره آخر 0422 هم پیامک فرستادن و گزینه 3 رو انتخاب کردند، اما انتخاب شنونده خوبمون با شماره تلفن 0935 2361 گزینه 1 یعنی آگاهی جوانان با واقعیت صهیونیسم. آقای خیرالله گل محمدی از کرج هم برامون پیامک فرستادن و گزینه 3 رو انتخاب کردن، سپاسگزاریم از ایشون. همچنین شنونده خوبمون با شماره تلفن 0937 4 شماره آخر 0259. شکست خوردگان پشت نقاب تحریم موضوع بعدی برنامه بدون خط خوردگی امشب که افتخار داریم این موضوع رو با جناب آقای رامین مهمانپرست سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه پیگیری بکنیم. آقای مهمانپرست سلام و شبتون بخیر.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون.
زنده باشید، سپاسگزارم از وقتی که به برنامه بدون خط خوردگی اختصاص دادید. اقدامات جدید امریکا و غرب علیه ایران بعد از عملیات تنبیهی وعده صادق در چه پروژه‌ای از منظر شما تعریف میشه؟
خب همونجوری که در جریان هستید، نقشه‌ای که بلوک غرب برای منطقه خاورمیانه و آسیای غربی داشت به شکل خطرناکی جلو میرفت. اونها همه جوره سعی در تقویت رژیم اسرائیل داشتن و بحث عادی‌سازی روابط داشتن کاملا طرحشون رو پیش می‌بردن. از اون طرف فشارهای زیادی روی فلسطینی‌ها بود، جنایات زیادی انجام می‌شد و افکار عمومی به سمت رسانه‌های غربی شاید هیچ واکنشی نسبت به این جنایات نداشت. تا اینکه بالاخره طوفان الاقصا که توسط نیروهای حماس صورت گرفت و ضرباتی که اسرائیلی‌ها به خاطر از بین رفتن اون هیمنه‌شون و به اصطلاح تمام ادعایی که داشتن در قدرتمند بودن تو سیستم‌های اطلاعاتی امنیتی و اون بحث گنبد آهنین، اینها در هم شکست، جنایات غیر انسانی وحشیانه ای رو شروع کردن. حدود 7 ماهی که مردم رو زیر رگبار خودشون به کشتن میدن، تعداد خیلی زیادی کودک و خانم های که در اونجا از نیروهای غیر نظامی محسوب میشن رو به شهادت رسوندن. وضعیت افکار عمومی به ضرر اسرائیل تموم شد. حمایت دنیای غرب از اسرائیل برای افکار عمومی بسیار قابل محکومیت شد و صحنه‌ها تغییر کرد، تا اینکه آقای نتانیاهو و همکاران جنایتکارشون برای اینکه صحنه رو عوض کنن و از این وضعیتی که درش گرفتار شدن خودشون رو رها بکنن، سعی کردن حملاتی رو علیه منافع ملی ما و کنسولگری ما و به شهادت رسوندن تعدادی از هموطنان ما رو در دستور کار بگذارن تا عکس‌العمل ما باعث بشه که درگیری صحنه‌اش عوض بشه، پای آمریکا و ایران و کشورهای غربی مستقیم به وسط بیاد و اونا بتونن یه راه خلاصی برای خودشون پیدا بکنن.
بله.
عملیات هوشمندانه‌ای که تو وعده صادق صورت گرفت و هم نمایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران بود و همین که رسماً اعلام شد که ما خواهان از بین رفتن نیروهای غیر نظامی نیستیم، دنبال درگیری و جنگ و تنش نیستیم، بل اگر این کار ادامه پیدا بکنه به شدت و قاطعانه پاسخ خواهیم داد، در واقع وضعیت صحنه منطقه خاورمیانه رو کاملا تغییر داد. یعنی اقتدار جمهوری اسلامی ایران به راه همه کشیده شد، مورد تحسین مردم مسلمان منطقه و حتی مردم غیر مسلمان در کشورهای مختلف قرار گرفت که در اوج قدرت ما از قبل اعلام کردیم نیروهای غیر نظامی رو هدف قرار ندادیم، فقط دو پایگاه نظامی اسرائیلی ها هدف قرار گرفت، این هم به خاطر اینکه قدرت و شدت عملمون نشان داده بشه. خب با این وضعیتی که پیش اومد، اسرائیلی ها یا میبایست دست به یک عملیاتی میزدن که با اتکای فقط به نیروی خودشون مطمئن بودن که ضربات سنگینی رو از جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت دریافت میکنن، یا میبایست پای غرب رو به این صحنه درگیری باز میکردن. همونطور که دیدیم رسما آمریکایی ها و سران کشورهای غربی و اروپایی اعلام کردن که به هیچ وجه دنبال درگیری با ایران نیستیم و تذکر جدی به نتانیاهو دادن که نباید اقدامی انجام بده که منجر به گسترش درگیری بشه و اگر این اقدام رو هم انجام بده اونها مشارکت نمی کنند. یک وضعیت جدیدی پیش اومد، هم می باید حفظ آبرو می کردن در دفاع از اسرائیل، همین که مایل نبودن که وارد دامی بشن که نتانیاهو برای اونها گذاشته بود. خیلی طبیعی بود که سعی کنن اقداماتی رو به ظاهر انجام بدن، مثل تحریم‌های جدید یا محکومیت جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپا، که بخوان بگن ما یک کاری کردیم در جهت دفاع از اسرائیل و یه خود به اصطلاح اونها رو بتونن سرسپاشون رو بخوابونن، ولی در واقع همه مردم شاهد هستن در صحنه‌های مختلف بین‌المللی که این رژیم صهیونیستیه که محکومیتش جهانی شده، جنایاتش جنایاتیه که دیگه برای همه روشن شده، پای دنیای غرب در حمایت از این رژیم صهیونیستی حتما آلوده به خون افراد بیگناهی که در فلسطین به شهادت رسیدن، و این بازی هایی که سعی میکنن برای عوض کردن صحنه سیاسی دنیای غرب نشون بدن و ایران رو محکوم بکنن دیگه تو افکار عمومی قابل پذیرش نیست. این یک رفتار سیاسی شکست خورده است، یک کار تکراری که دیگه اون تأثیر رو نداره. همونطور که شاهد هستیم در خود آمریکا الان جریانی که بر علیه سیاست‌های دولتشون را افتاده و به خصوص در دانشگاه می‌بینیم وجدان‌های بیدار به صحنه اومدن و دارن محکوم میکنن این جنایات رو و نقش کشورهای غربی رو، که حالا شاهد سرکوب تظاهرات مسلمت آمیز مردم هستیم و اینم یه جنبه دیگه از اون دروغ بودن آزادی بیان و دموکراسی و ادعایی که غرب میکنه رو به نمایش میذاره.
بسیار سپاسگزارم جناب مهمان پرست از توضیحاتتون. انشاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم در خدمت شما هستیم برای اینکه این موضوع رو از جنبه‌های مختلف بررسی بکنیم. از شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم شما.
آقای خانم سلیمی از خلخال برامون پیامک فرستادن و هر دو مورد رو انتخاب کردند. آقای شاکر هم تشکر کردن از عوامل برنامه و هم گزینه سه رو برای ما ارسال کردن. خیزش دانشجویی و وحشت صهیونیست ها موضوع دیگری از موضوعات برنامه امشبه که اون رو با جناب آقای مصلح زاده تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی بررسی میکنیم. آقای مصلح زاده سلام و شبتون بخیر.
الو سلام علیکم.
شب شما بخیر باشه جناب مصطفی صادق.
شب شما بخیر. یه لحظه من چون در راه هستم برای همین
زنده باشید.
امیدوارم که این ارتباط ما کامل، یعنی ارتباط ما رو کامل شنوندگان بشنوند.
خواهش میکنم. بله صداتون واضح و خوبه و سپاسگزارم از فرصتی که برنامه بدون خط خوردگی دارید. جناب مصطفی صادق فرصتمون کوتاهه و خیلی زود بریم سراغ سوالات. از منظر شما چرا خیزش دانشجویی امریکا صهیونیست ها رو به وحشت انداخته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید موضوع آمریکا و اروپا بایستی از اینجا نگریسته بشه که یک سیستم سلطه ای از حدود 70 سال پیش یا 75 سال پیش یا حتی بخوام دقیق‌تر بگیم 80 سال پیش بر جهان حاکم شده.
بله.
و این سیستم خب خیلی برای زحمت کشیده شده تا تونسته بر کل جهان حاکم بشه، بر آسیا، به آمریکای جنوبی، یعنی در ادامه اون سلطه‌گری هایی که اروپا از قرن 16 میلادی اواخر 15 میلادی شروع کرد و با وحشیگری سرخپوست های آمریکا رو قتل عام کردن، نسل کشی، و بعد سیاه‌پوست های آفریقا رو تا تونستن بر کل جهان مسلط بشن. این سلطه کامل دیگه در این 80 سال اخیر هم بر جغرافیای جهان و هم بر اذهان مردم جهان، یعنی فقط یه سلطه جغرافیایی نبود، بلکه تونستن سلطه بر مغزها داشته باشن. خب من البته چون فرصت نیست نمیتونم اینو توضیح بدم، فقط خواستم به عنوان مقدمه بگم که زحمتی زیادی کشیده شده این سلطه تقریبا بلا منازع، یعنی مثلا اگر رقیبی آمریکا داشت در این سلطه یه رقیب مثلا شوروی بود در حدود 40 سال اول، ولی اون رقیب نه توان این سلطه بر اذهان داشت، نه امکانش داشت و نه عملا این اتفاق افتاده بود. شوروی بر جغرافیا، بخشی از جغرافیای جهان سلطه داشت، ولی نه بر اذهان مردم جهان. اینو باید در نظر بگیریم که سلطه بسیار فوق‌العاده‌ای در طول تاریخ این سلطه وجود نداشته. خب حالا اتفاقاتی داره میفته که تمام اون زحمات 80 ساله رو داره از بین میبره، یعنی پارادایمی بر جهان حاکم کردن در این 80 سال که یک دولت، مثلا حالا یه بخشی از اون پارادایم عرض میکنم که به بحث شما مربوطه.
بله.
یک اسرائیلی ساخته شد، یعنی دولتی ساخته شد در منطقه بر این اساس که یک دولت ناشی از اطباعی که مظلوم کشته می شدن در آلمان و اروپا و اینها جمع شدن و یک دولت دموکراتیک و خیلی انسانی تشکیل شده که خب طبیعتا مورد حمایت این قدرت سلطه‌گر جهانی که آمریکا هست هستند.
اما خب واقعیت این نبود و در حقیقت روشن شدن همین پشت پرده ها باعث این شده که صهیونیست ها از خیزش دانشجویی آمریکا به وحشت بیفتند. بسیار سپاسگزارم جناب مصطفی‌زاده، علی رغم شرایط نامناسبی که داشتید همراه ما شدید با برنامه بدون خط خوردگی. ان شاءالله در فرصت های بعدی این موضوع رو با شما پیگیری خواهیم کرد.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
از شما سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید با پیامکاتون به سوال پیامکی برنامه امشب. آقای عبدالصمد باقلی از دوادی از اصفهان هر دو مورد رو برای ما فرستادن و همچنین شنونده خوبمون با شماره تلفن 0919 4 شماره آخر 4131 که انتخاب ایشون گزینه 1 یعنی آگاهی جوانان با واقعیت صهیونیست بوده. فرصت کوتاهی داریم تا پایان برنامه امشب و افتخار دارم گفتگوی تلفنی داشته باشم با جناب آقای دکتر زورق، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، تا درباره دور دوم انتخابات مجلس با ایشون گفتگو بکنم. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب شما بخیر. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید. عذرخواهم که فرصت کوتاهه و اگر ممکنه برای ما از اهمیت دور دوم انتخابات مجلس بگید.
اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از دور اولش کمتر نیست.
بله.
عرضم به حضور شما اتفاقا یه مقدار باید احساس به اصطلاح مسئولیتمون بیشتر باشه در این مقطع، چون بعضی خیال میکنن که واقعا همون انتخابات همون دور اوله، زیاد به توجه به دور دوم ندارن. دور دوم هم به اندازه دور اول اهمیت داره. انتخابات کلن به اصطلاح یک سنت حسنه است که انقلاب اسلامی در ایران ایجاد کرده و هیچ کشوری به اندازه ایران در طول 40 سال گذشته انتخابات نداشته. واقعا یکی از شگفتی های انقلاب اسلامی. البته قرآن مجید هم میگه امرهم شورا بینهم، یعنی قرآن مجید هم در مورد مسئله شورا و به اصطلاح تصمیم گیری شورایی صراحت داره. البته در مورد تصمیم گیری مشورتی هم در جای خودش صراحت داره، که من این مسائل رو در کتاب امامت و جهان امروز که انتشارات سوره مهر چاپ کرده به تفصیل بحث کردم و نشان دادم که اصلا مسئله انتخابات، مسئله مردم سالاری، مسئله عرضم به حضور شما نظام مردمی به تعبیر امروز دموکراسی، یک مسئله اسلامی است. یعنی یکی از ویژگی های عرضم به حضور شما دین مبین اسلام با قرائت اسلام ناب محمدی است. استدار دارید که اصلا پیغمبر وقتی هجرت کردن به مدینه نظام امامت رو اونجا پایگذاری کردن و در حقیقت آغاز نظام سیاسی امامت در مدینه شده نقطه آغاز تقویم مسلمانان جهان. امروز که اصطلاح امسال که سال 1403 شمسی، یعنی 1403 سال پیش، نظام سیاسی امامت که تاکید اصلیش بر حضور مردم در صحنه است، به وسیله پیغمبر اسلام در مدینه پایگذاری شد. به هر حال من فکر میکنم که مردم خیلی باید به این هم توجه کنن، چون مجلس خواهی نخواهی در سرنوشتشون تاثیر داره با قانون گذاری هایی که میکنه، و به کسانی رأی بدن که اونا رو بشناسن، حالا یا مستقیما بشناسن یا به وسیله کسانی که به اونا اعتماد دارن از این طریق سعی کنن به کاندیداهای اصلا رأی بدن تا کسانی به مجلس برن که این افراد با قانونگذاری مناسب بتونن مسائل و مشکلات مملکت رو حل کنن.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب زورق بزرگوار از همراهیتون. امیدوارم شاهد حضور پرشور مردم در دور دوم انتخابات مجلس هم باشیم. از شما سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
خدا
حافظ. از شما شنوندگان گرانقدر هم سپاسگزارم که همراه ما بودید با برنامه بدون خط خوردگی. تا فردا شب حوالی ساعت 17 بعد از حوالی ساعت 19 بعد از اذان مغرب به افق تهران با همه شما خداحافظی میکنم. شب آرامی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمک به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما ما همچنان در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو سالا رادیو گفتگو همراه شما هستیم و میخوایم در این لحظه یک گفتگوی دیگر رو تقدیمتون کنیم، گفتگوی فرهنگی که طرفداران ویژه خودش رو داره. ازتون دعوت میکنم با همکارانم در این برنامه هم همراه و همدل بشید، ضمن یادآوری این مطلب که 162 شماره روابط عمومی سازمان هست برای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.